بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم قبل از ورود به بحث تعارض مستقر که در دو مقام میخواییم صحبت کنیم، دو امر ذکر کنیم. امر اول راجع به مرکز تعارض بود که دیروز گفتیم. فقط یه تعلیقی هستش نسبت به بحث دیروز که این تعلیقه رو دیروز فرصت نشد. این مطالبی رو که دیروز گفتیم این مبتنیست بر چی؟ بر حجیت قطع. وقتی میگیم سند این دوتا دلیل قطعی باشد یا سند یکی قطعی باشد، این مبتنیست بر حجیت قطع، یعنی قطع حجت است، یعنی منجز است و مؤثر است. اما اگر ما حجیت قطع را اصلا کلن قبول نکردیم، بلکه گفتیم قطع مثل احتماله، هیچ فرقی با احتمال نیست، همون گونه که اگر احتمال به تکلیف فعلی تعلق بگیره اون تکلیف یسیر و منجزن، تکلیف مقطوع هم یکون و منجزن از باب منجزیت قطع.
احتمال
مثلا از باب منجزیت احتمال دیگه این مطالب نمیاد. یعنی ما اگر دو تا روایت داریم، یک روایت اول قطع داریم به صدور این کلام از شارع مقدس یا از امام معصوم، این قطع داریم، دومی رو قطع نداریم. و فرض کردیم که این قطع ما منشأی نداره که اون منشأ حجت باشه، ما با این خبر مقطوع معارضه خبر ظنی میکنیم. من گفتم آقا من از نورانیت این کلام برام قطع پیدا شده که این کلام چیه؟ کلامی صادر از معصوم. خب من وقتی این کلام رو ملاحظه کردم، متن این کلام یا مفاد این کلام یا هر دو برای من افاده قطع کرده و این منشأ منشأ نوعی نیست، منشأ شخصی است. ما با این کلام، با این روایت، ما آمده یه روایت چی میکنیم؟ روایت ظنی میکنیم.
در سیره اقلا اینطور هستش؟
بله، در سیره اینطوره. یعنی کلن حالات روانی یک انسان اگر اون حالات روانی مستند به یک منشأی باشه که حجت اون منشأ حجت، مثل اینکه من از یک شیائی به قطع رسیدم، اون شیا حجت. اما اگر منشأش چیه؟ یه منشأ شخصیه، منشأ روانی فرده. در سیره اوغلا اون قطع کلا قطعه.
نه، منظور این که دائما ما گفتیم که اماراتی که ما زنده و چیز قطع و خلافش داشته باشیم، امارات حجت نیست. در سیره اوغلا ولی اینکه قطع رو حجت نمیتونن، اما از باب اینکه طرف مقابل از حجت بندازن باز اون فایده داشته باشن.
اینه ببینید، با این قبلا میگفتیم، بعدا تصحیحش کردیم. گفتیم این که قطع برخلاف داریم این دو قسمه، تارتن قطع ما قطع شخصیه و تارتن قطع نوعیه. اگر قطعی که برخلاف مفاد این روایت داریم شخصیه، ما در این صورت اون روایت بر ما حجته، اما اگر قطع ما نوعی باشه اون روایت حجت نیست. یعنی هیچ روایتی، هیچ اماره ای با قطع نوعی به اعتبار منشأش تعارض نمیتونه، یعنی ما تعارض مستقر نداره، همیشه چیه؟ همیشه اون مقدم میشه.
با اینکه اون منشأ قطع که نوعیتش اونم حجیتش جعلیه.
بله، همه چیز حجیت ها همه جعلیه.
بله،
اونم جعلیه. ولیکن گفتیم در سیره هیچ وقت یک اماره ای با قطع نوعی طرف معارضه واقع نمیشه. قبلا میگفتیم با قطع، بعد یه اصلاحیه بزنیم گفتیم قطع نوعی.
بازم اصلاحیه
هستش قطع نوعی که میگیم به اعتبار منشأش اونم. وقت برای این که راحت تر باشه میگیم اگر قطع نوعی باشه اون اماره حجت نیست. قطع من قطع نوعی باشه. نه، خیلی وقته گفته بودم، اشاره کرده بودم.
ما داریم دو بیان مانده داریم، یکی اینکه اون قطعی که مشهور میگفتن، اما ما میگیم قطع نوعی مقصود بوده.
نه، اینو نمیگیم، میگیم مراد مشهور از قطع قطع جامعه بین قطع شخصی و نوعی.
مشهور بگیم اینو بوده، نه، ارزم اینه. یک بیان شما این بودش که حرف مشهور که میگفتن قد چه شخصی چه نوعی، اون نه اون مناشه وقتی در واقع اون قد نوعی میشه.
اون اصلا کاری به منشأ قد نداشتن، اون اصلا کاری به منشأ قد نداشتن. میگفتن قد یه اعتقاد جزمیست، یه اعتقاد جزمیست، اگر برای کسی حاصل بشه این قد عقلا حجت منجز و مؤثر مطلق قد.
و اولم یکی از اون حرف دست برداشته شد گفتیم مناشه قد اسمش هم بزن قطع نوعی که دقیق تر یا همون مناشه قطع دیگه دقیق،
یعنی منشأ قطع نوعی حجت در واقع.
چون باز دوره اینجای بیان بودش که به همون مناشه قطع نوعی قطع شخصی هم همراهش باشه، یعنی به همون که باز خودشون قطع هم بیاره اون مناشه هم باشه.
بله اصلا اصطلاح قطع نوعی در قبال اون اصطلاح مشهوره قطع نوعی، یعنی قطع خود قطعی که یک شخص پیدا میکنه، یعنی قطع من قطع شما بر دو قسمه. این قطعی که شما به مطلب پیدا میکنی خود این قطع بر دو قسمه.
این نبود کلام از اون نتیجهی که وارستی، مثلا خود قطع شخصی درش اصلا نیست، فقط اون مناشه قطع نوعیه.
کلن قطع و حجیت نداره، قطع حجیت چه قبول کردیم از باب حجیت احتمال. ما از کسانی هستیم گفتیم آقا تکلیف محتمل منجزه و تنها تنجزش رو مؤمن مولا از بین میبره. الان یه خبری رسیده هست، من قطع دارم که این کلام معصومه، قطع دارم که این کلام سخن و سخن معصومه، کما اینکه عده ادعا کردن در پاره از ادعیه در پاره از روایات ادعا قطع کردن که این کلام لا یمکن الا ان یکون صادرا من المعصوم. خب ما میگیم آقا این قطع شما یا شخصی یا نوعیست، اگر شخصی باشه این خبر مقطوع این خبر مزنونه، هیچ فرقی نداره، حرف ما اینه.
از آن که یه چیز دومی هم اینجا بشه بخونیم که ما مطلق قطع رو منجز میدونیم
از باب احتمال، نه از باب قط قط به ماه و قط نه، هر جا که احتمال تکلیف فعلی رو بدیم اون احتمال گفتیم منجزه.
حالا اینجا سوال میشه که قطع شخصی داره
خب در مقابلش هم زن شخصی هم حتی امکان داره این قطعی که پیدا کرده در خبر نافی باشه ها، در خبر مثبت تکلیف نیست. خبر نافی تکلیفی که میگه لا یجب غسل الجمعه، من قطع دارم به صدورش از امام معصوم.
من دارم تکلیفی کسی که قطع شخصی داره و در مقابلش زن شخصی داره حالا زنش کار نمیشه، این تکلیف این چی میشه؟
هیچی، معامله میکنه با این دوتا خبر، معامله یه دو خبر زنی. یک روایت رو قطع داره به صدورش از امام، اما این رو التفات داره که قطع خودش قطع شخصی است، یعنی از منشأ حاصل شده که این منشأ چیه برای افراد مفید قطع نیست.
در واقع طریقش اینه که ما از منشأ رجوع کنیم، شاید حتی زن هم نیاره اون منشأ، یعنی اون منشأ اصلا شاید منشأ خوده که موجبه.
حالا هرچی باشه اما این در اکثر افراد این منشأ مثلا بلاغت کلام، این از بلاغت کلام برش قطع پیدا شده که این کلام کلام معصومه، چون کلام بسیار بلیغیه و در اکثر افراد پیش فرض اینه که بلاغت یک کلام افاده قطع نمی کنه. پس قطع من به صدور میشه قطع شخصی. گفتیم ما با این خبر معامله چی می کنیم؟ معامله یک خبر زنی می کنیم.
فرض نستش که این خبر خبر ثقه نیست؟
مهم نیست که ثقه باشه، اون زیادی قطعی شد.
خبر ثقه نباشه قطع شخصی هم حجت
نباشه. نه الان از این حیثش محل بحث ماست، از حیث قطعی بودن. حالا فرض کن خبر ثقه هم باشه.
نه خب خبر ثقه مشکلی نیست.
اگه خبر غیر ثقه باشه وقتی که دائره تعارض داخل نمیشه.
نه
الان میگم به این حیثش کار داریم که با خبر قطعیه به قطع شخصی همیشه معامله خبر زنی میکنیم. اگر مخبر ثقه باشه حجته، اگر مخبر ثقه نباشه فی نفس حجت نیست. خب این یه نکته ایست که در جلسه قبل پس این تعلیقه رو ما داریم، این بنابر این نظری هستش که قطع در نظر مشهور حجت، یعنی منجز و مؤثره، یا حالت روانی ذهنیه.
جاتی این مطمئن در واقع ما همش نگاه میکنیم به مناشه دیگه که اسم اون مناشکات
امارات. نه، اون مناشکات امارات اصطلاحا نیست. مثلا برای مثال شیاء. وقتی این شیاء دو قسمه. تارتن این شیاء مفید قطع نوعیه. وقتی این شیائی که منتهی به قطع میشه، قطع نوعی میشه، این حجته. اما همین شیا در جایی که منتهی به قطع نوعی نمیشه، دیگه حجت نیست. اشکال نداره. شما اماره یکی از امارات رو بگید منشأ القطع نوعی. اشکال نداره. اینو منم حتی تو بحث گفتم. گفتم یکی از امارات منشأ قطع نوعیه.
داستان که الان اینجا هیچ موقع قطع با زن تعارض نمیکنه به خاطر اینکه تو خود اماراتش موقع تعارضش رو نمیده.
چرا دیگه؟ وقتی ما این دوتا خبر رو با هم داریم میسنجیم، این دوتا خبر زنیه، هر دو خبر سقص فیش فرض. اما من از یک خبر برام قطع حاصل شده به قطع شخصی نه قطع نوعی، به صدور این کلام از امام معصوم، من الان چیکار باید بکنم با این خبر؟ اونا میگن دیگه این خبر رو به لحاظ سند مورد ما طرف معارضه نباید قرار بدیم. ما ها میگیم نه، طرف معارضه است.
حالا اونها میگن حالا یه خود شما برید جلوتر. الان چیکار میکنید؟ شما بعد برید سراغ امارات.
خب وقت بریم دنبال چی؟ دو تا خبر زنی. فرض کنیم ما در دو خبر زنی تساقطی شدیم. اینجا هم تساقطی میشه. میگیم نه این حجت نه اون حجت. هیچ کدوم حجت نیست. ما در خبرین متعارضین تساقطی شدیم.
مسئله بنده این بودش که الان که شدید اماره شد طرفین، حالا هیچ موقع دیگه دوتا اماره در سیر اوغلا، هیچ موقع دوتا اماره اصلا تعارض نمی کنند در سیر اوغلا. سیر اوغلا همیشه نسبت
به خب اوی بحث دیگری. وقتی میگیم تساقط، معنای تساقط یعنی عدم حجیت هر دوست. نه این حجت نه اون. وقتی میگیم این حجت یعنی فی نفسهی حجته، اون حجت یعنی فی نفسهی حجته. حالا فرض کردیم پیش فرض مونه. این یه تعریفه که مربوطه به بحث دیروزه. اما الامر ثانی، امر ثانی که بحث امروز ما یعنی ادامه بحث امروز هست، اینه که ما گفتیم که در دو مقام میخواییم بحث کنیم. یکی مقتضای دلیل حجیت چیه؟ کلن ببینیم دلیل حجیت چیست؟ ما دو تا حجت داریم در اخبار. یکی حجیت ظهور، یکی حجیت سنه. در حجیت ظهور اتفاق رأی هست، اتفاق نظر بین علمای ما هست که یک دلیل بیشتر نداره، اون سیره است. اون تا اسم این سیره چیه؟ سیره اوغلا هست. آیا سیره متشرع هم بهش گفته میشه یا نه؟ در سیره متشرع دو اصطلاح داشتیم. اینه قبلا در بحث سیر توضیح دادیم. بنابر یک اصطلاح اینجا بهش سیره متشرع گفته نمیشه. بنابر اصطلاح دوم سیره متشرع گفته میشه. پس دلیل اعتبار و حجیت ظهور فقط یک دلیله، اون سیره است. کهش میگیم سیره اوغلا و سیره متشرع در اصطلاح دوم، نه در اصطلاح، چون در سیره متشرع دو تا معنا برش گفتیم. پس در واقع دلیل ما سیره اوغلا هست و سیره متشرع. اما دلیل اعتبار سند چیه؟ دلیل اعتبار سند، ما هم قائلیم که دلیل اعتبار سند همون دلیل اعتبار ظهور، یک دلیل بیشتر نداریم، اون سیرس باست. پس بنابراین در دلیل اعتبار ظهور اتفاقه، اما در دلیل اعتبار سند اختلافه. حالا بعد تو ادامه تو روشن‌تر میگم. ما قائلیم هیچ دلیل لفظی، دقت کنید، هیچ دلیل لفظی بر حجیت خبر واحد ما نداریم. چرا؟ چون به جهت این که اون ادله لفظیه که بهش تمسک میشه خودش چیه؟ خبر واحده. بله، فقط تنها دلیلی که گفته شده بر حجیت خبر واحد داریم مفهوم آیه نبع هستش. آیه نبع در سندن چیه؟ قطعی است، سندن قطعیه. خدمت شما عرض کنم که این سندش قطعی است. وقتی که سندش قطعی باشه، مفهوم آیه 90 در واقع مرکب از دو شیء، یک ظهور و یک سند. سندش که قطعی است، اما چیه؟ اما ظهورش باز حجیتش به چی ثابته؟ به سیره. پس بنابراین اگر در مفهوم آیه 90 باید بحث کنیم. پس دلیل حجیت ظهور منحصر به سیره است. در سیره دیگه سخن از اطلاق معنا نداره. که ببینیم آیا اطلاقی داریم که خبرین متعارضین رو بگیره. بلکه باید بریم سراغ سیره ببینیم که در سیره وقتی دو خبر متعارض داریم در سیره چه کار میکنن. اما اگر گفتیم مفهوم آیه 90 چیه؟ دلالت داره بر حجیت خبر واحد. میریم سراغ چی؟ اطلاق دلیل، اطلاق این مفهوم. تارتن ما بعد از اینکه قبول کردیم مفهوم آیه 90 دلالت میکنه، قبول کردیم، قبول نداریم، ما اگر قبول کردیم میریم سراغ اطلاقش. آیا اطلاقی داره یا اطلاقی اصلا نداره؟ بلکه اطلاقی زائد بر سیره نداره. پس باز دوباره باید بریم سراغ چی؟ سیره. اما دفعه قائل میشیم که اطلاق زائد داره. وقتی که اطلاق زائد داره این بحث اینجا شکل میگیره. تازه الان بحث شکل میگیره که مقتضای این اطلاق در خبرین متعارضه چیه؟
برای
اعتقاد بخواد
اطلاق
بدا بله
اشکال نداره. ضعیفه؟
نه، به جهت این که این اطلاقی رو که میگن یا ارتکاز ضعیفه یا این ظهور قوتی داره که چیه؟ که میتونه شامل زائد و اوس از اون ارتکاز هم بشه. قوت در ظهوره. پس بنابراین ما این بحثی رو که داریم الان ادامه میدیم با دو پیش فرضه که این دو تا پیش فرض تسلمی است نه قبولی است. فرض اول اینه که ما یک دلیل لفظی داریم که این دلیل لفظی دلالت داره بر حجیت خبر واحد و اون دلیل چیه؟ مفهوم آیه 90. پیش فرض دوم که خب در روایات چون خودش خبر واحده، خب وقتی گفتیم تواتر اجمالی داره دیگه خدمت شما عرض کنم به خبر ثقه کافی نیست. خبر ثقه عادل کاملا مثلا در حد اعلای وثاقت و حد اعلای
معنوی
اونم حتی نمیتونه بگه، هیچی را نداره اصلا. وقت عمدش اینه که در باب اخبار مشکلی که داره این نکته دومش قطعا تسلطنیه که اطلاق زائدش باشه. در آیه میشه گفت اطلاق زائد داره اما در اون روایت قطعا نمیشه گفت. نکته دوم اینه که این
اطلاق چطور از مفهوم و اطلاقش رو ثابت
میکنید؟ نه، چون در کلمات محاوره ای امام میتونه یک امر خیلی عرفیه که در حد تایید عرفی دیگه لازم نیست بگه چه حدی، اما این چون کلام خداوندی هست این خصوصیت متکلمه، کلام خداوندی هستش لازم نیست که خداوندی مثل عرفی خودش در منظره عرف قرار بده، میتونه به کلمات مطلقی چیه القا کنه، چون کلام شارع نه کلام انسان ها، کلام خداوندی است. آره، یعنی کلام کسی است که از سنخ عرف نیست. بله، یعنی عرف این اطلاق گیریش در کلام خداوندی خیلی راحت تره اگه در مقام بیان باشه ها، تا اطلاقات کلام انسان های متعارف. پس بنابراین نکته دوم که تسلمی است که این آیه اطلاق داره و اطلاقش اوسع از چیه؟ اون مقدار سیره.
یعنی چی تسلمی
هسته؟ یعنی به این جد اولا آیه دلالت نداره، اولا آیه دلالت بر حجیت خبر واحد نداره، و اگرم دلالت داشته باشه باز اینم میگیم بر حد چیه؟ در مقام بیان نیست اصلا.
نه اصلا چرا نیاز داری که آیه
شریفه
رو ما اینجا داخل کنیم
شبیه
نباشه فقط سیره باشه اینجا؟
خب چیزی که بحث اطلاق نیست، نه دیگه تهدید سیره میکنی دیگه، بحث اطلاق نیست.
ادامه
داره اونجا سراغ سیره. اینجا میریم سراغ اطلاق دلیل، اینجا میریم سراغ سیره. بریم در سیره عقلا یا سیره متشر.
اگر بخوایم بحث اطلاق بکنیم باید تسلمی بحث
کنیم. احسنتون، بحث از اطلاق حتما باید اطلاقی رو پیش فرض بگیریم. فرض بکنیم بعد بحث کنیم. و تنها اطلاقی که به نظر میرسه اطلاق مناسب تر از بقیه است همین مفهوم آیه نبعه، که چون به آیه نبعه استدلال شده مفهومن بر حجیت خبر واحد، و هم این که اطلاق گیریش هم به نظر میرسه که اگر دلالت کنه اطلاقش مناسب تره.
و دینه فقط عمل اول متناسب با مقام اول دیگه.
بله مقام اول فقط مقام اول که ما میخواییم بیریم اگر ما بودیم و یک اطلاقی و اطلاق هم داشتیم مقتضای این اطلاق چیه؟ خدمت رو عرض کنم. پس بنابراین دو امر ما تسلم میکنیم وارد بحث میشیم، یکی اینکه یک دلیل لفظی داریم بر حجیت خبر، دوم اینه که اون دلیل اطلاقی داره زائد بر چی؟ بر سیره. حالا با توجه به این دو تسلم و مناسب ترین مثالش هم مفهوم آیه نبع هستش، ببینیم آیا ما باشیم و آیه نبع دو تا خبر داریم متعارضه، یه خبر میگه یجب غسل الجمعه، یه خبر میگه لا یجب غسل الجمعه. ما باشیم و اطلاق آیه نبع، از این آیه چی میفهمیم نسبت به این مورد؟ مورد چیه؟ مورد جاییست که خبر معارض داره، یعنی نسبت به خبر یجب چون خبر واحده و نسبت به خبر لایجب کنم خبر واحده. منطقه این ویژگی این دوتا مثال این دو خبر اینه که هر کدوم معارض داره، یجب یه معارض داره، لایجب هم یک معارض داره. خب اینم امر دوم. پس امر دوم معلوم باشه یک امر فرضیه، یعنی بحث فرضیه، یعنی مبتنی بر دو مقدمه فرضی است. یه مقدمه اینه که ما دلیل لفظی داریم بر حجیت خبر واحد، در فرض دوم اینه که اون دلیل اطلاق هم داره، اطلاقی زائد بر چی؟ بر اون سیره. این نکته امر دومه. حالا که این دوتا امر روشن شد وارد باید بشیم در اصل بحث. مقتضا چیه؟ بحث این هستش که مقتضا قاعدت الاولیه یا مقتضا اطلاق دلیل لفظی، سیره در ضمن مباحث بعدی روشن میکنیم. فقط اطلاق لفظی سیره بحثش روشنه، چون سیره تسلم کردن که در سیره عقلا هیچ کدومش حجت نیست. این تسلمیه، یعنی تسلم به معنی اتفاقیه، توافقیه، تسالمیه. خوب دقت کنید، ما هستیم و یک اطلاق دلیل لفظی و دو خبر معارض
مقام
اول که میخواییم ببینیم مقتضا قاعدت الاولیه یا مقتضا اطلاق دلیل لفظی. این دقت کنین، ما هستیم و مفهوم آیه نبع که میگه خبر و صفته یا خبر و صفته حجتون. ما ها از کسانی هستیم که گفتیم این آیه اولا دلالت نداره، اگرم دلالت داشته باشه مدلولش اینه که خبر و صفته حجتون. مشهور قائل بودن که دلالت نداره، مشهور بین متأخرین، اگر هم دلالت داشته باشه میگه خبر العادل حجتون. یه فرقی داریم ما در اون استفاده از آیه. ما گفتیم اگر آیه دلالت کنه نمیگه خبر العادل حجتون، میگه خبر الثقت حجتون. حالا با این توضیحی که دادم رو هم مختار خودمون آیه رو معنا میکنیم. آیه میگه ها
فسق خبری.
بله انجاکم فاسقون، یعنی انجاکم مخبرون فاسقون فی اخباره. فاسقون فی اخباره یعنی غیر ثقتن فی اخباره. نه تو این بحث اثری نداره. منتها اینجا وقتی خبر ثقه ثقه میگیم، به اعتبار اینکه مفهوم آیه اگر دلالت بکنه آیه شریفه، دلالت میکنه بر حجیت خبر ثقه، نه بر حجیت خبر عادل. خب بنابراین فرض کردیم مفاد آیه این شد، مفاد مفهوم آیه شریفه اینه، خبر و ثقه حجتون، این مفاد مفهوم آیه هستش، مفاد آیه هستش در مفهومش. خب ما دو تا خبر داریم، یه خبر میگه یجب غسل الجمعه و یه خبر هم میگه فرزند لا یجب غسل الجمعه. خب خبر و ثقه یجب خبر ثقه است، لا یجب خبر ثقه است. خب آیا این دوتا خبر هر دو رو میگیره یا هیچ کدوم رو نمیگیره؟ اگر هیچ کدوم رو نگرفت اصطلاحاً بهش میگن چی؟ تساقط. چرا بهش میگن تساقط؟ معنی اینه که اگر اون دومی نبود اولی رو میگیره، اگر خبر لایجب بود نبود یجب رو میگیره، اگر خبر یجب نبود لایجب رو میگیره. چون میخوان نشون بدن که یعنی لولا معارضه میگرفت، ازش تعبیر میکنن به تساقط، نه اینکه واقعا هر دو حجت میشه بعد از حجیت چیه؟ ساقط میشه. چون این تعارض داخلیه، تعارض داخلی در آیه نبع هستش. وقت معنی تساقط اینه که آیه نبع نه خبر یجب رو میگیره که میگه یجب غسل الجمعه، نه خبر لا یجب رو میگیره که میگه لا یجب و غسل الجمعه. این یه احتمال در مسئله، این رو بشکیم تساقط. مشهور چی شده؟ مشهور تساقطی شده، گفتن آقا اون اطلاق دلیل لفظی این دوره نمیگیره، به عبارت دیگه دلیل لفظی این دوره نمیگیره، به عبارت سوم اون دلیل اطلاق نداره. مقیدش یه مقید لبی است، به یک مقید لبی میگیم آیه شریفه نمیتونه اطلاق داشته باشه، خبر یجب و خبر لا یجب رو بگیره. به اون مقرینه عقلیه اون اطلاق مفهوم رو قید میزنیم. وقتی قید زنیم چی میشه؟ این میشه خبر و ثقه حجتون الا ان یکون معارضن به خبر ثقه. یا بگین اینطور، خبر و ثقه الذي لا يكون له معارض حجتون، قید میخوره. این قید را از کجا فهمیدیم؟ به یک قرینه عقلی. حالا میگیم اونا. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم که بنابراین پس مفاد مفهوم آیه چی شد؟ خبر و ثقه حجتون. بله؟ مفهومش اینه، مدلولش اینه. این مدلول در خبر معارض رو نمیگیره، قید میخوره لامحاله. وقت مفاد این آیه بونقرین لبی این میشه خبر و ثقه الذي لا يكون له معارض حجته. پس خبر یجب رو نمیگیره. چرا؟ چون مصداق این آیه نیست دیگه. شد خبر و ثقه الذي لا يكون له معارض، لا یجب رو نمیگیره. چرا؟ چون مصداقش نیست. خبر و ثقه الذي لا يكون له معارض حجته. خب چرا میگیم تساقط؟ از این عدم اطلاق تعبیر به تساقط میشه. چرا میگیم تساقط؟ چرا میگیم اطلاق نداره؟ احتمالات 5 تاست نسبت به خبری که له معارضه. 5 تا احتمال هست، یه احتمال ششم نیست. و تو این 5 تا احتمال هر 4 تا از این 5 تا احتمال محصور عقلی داره، ممکن نیست. محظور داره. چون ممکن نیست متعین میشه چی؟ این این احتمالی که درش محصور عقلی نیست. این 5 تا احتمال رو باید بررسی کنیم. 4 تاش محصور داره و یکی از این 5 تا که 5 باشه هیچ محصوری نداره. چون اگر در این 5 تا احتمال 2 تا احتمال محصور نداشت میشه آیه مجمل. احتمال داره اون باشه، احتمال داره این باشه.
از اون بحثی که در ابتدای بحث تعارض مصرف هم که تعارض کشیده شده ادله حجیت بخونه
دلیل حجیت، یعنی اطلاق همین دلیل هستی
تناقضی که فرمودید اون یکی از محظورات هست،
یه موردش فقط، یه مورد از چون اون یک مورد از 5 احتمال بود فقط ذکر کردیم، به غیر از اون یک مورد 4 احتمال دیگه هم هست. احتمال اول، این 4 تا احتمالی که درش محظوره به ترتیب باید بررسی کنیم. این 4 تا اگر ابطال بشه متعین میشه چی؟ میشه احتمال 5. به حسب تأمل بیش از این 5 تا احتمال نیست، یعنی احتمال 6 برش فرض نشده، هست عقلی نیست، ولیکن عقل ما بیش از این 5 تا احتمال رو نرسیده. آره معتقدیم که یعنی احتمال دیگری نیست، کسی احتمال دیگر اصلا یک شکل بی‌معنا است، یعنی محتمل نیست، اما نه اینکه حصر بین ایجاب و سلب باشه.
نمیشه
به ایجاب و سلب باشه، نه به ایجاب و سلب بر نمیگرده. اگر هم برش کردیم خودمون درست کردیم. دقت بشه، احتمال اول اینه که هر دو رو بگیره، یعنی مفهوم آیه 90 هم خبر یجب رو بگیره هم خبر لا یجب رو بگیره. اگر هر دو رو بگیره مستلزم تناقضه. هر احتمالی که مستلزم تناقضه اون احتمال محاله. مثلا گفتیم وجود زید در این اتاق مستلزم تناقضه، مثلا زید موجود فی المسجد با این خصوصیت احتمال این که چیه در این اتاق باشه، این مستلزم تناقضه. هر احتمالی که مستلزم تناقض باشه اون احتمال محاله، باطله. با این پیش فرض که چیه؟ تناقض محاله، استحاله تناقض را قبول داریم. خب حالا ببینیم چطور مستلزم تناقضه، این استلزام تناقضش از کجاست. دقت کنید، دو تا خبر کی تعارض میکنن؟ کی تعارض میکنن؟ که یکی از دو خبر منجز باشه یکی مؤذر باشه نسبت به یک تکلیف فعلی. ولی اگر هر دو منجز باشن یا هر دو مؤمن باشن که تعارض ندارن. پس یکی از این دو تا دلیل حتما باید منجز باشه، یکی دیگه از اون دو دلیل حتما باید چی باشه؟ مؤمن باشه. خب دلیل یجب و غسل الجمعه گفتیم در مدلول التزامیش چیه؟ که یجب و علیکه الیوم غسل الجمعه، امروز غسل جمعه بر تو واجبه، این مؤمنه، منجز. اون دلیل مؤمن ما در مدلول التزامیش مؤمنه، لا یجب علیک غسل الجمعه الیوم، امروز بر تو غسل جمعه واجب نیست، این مؤمن ماست، مؤثر ماست. خب منجز گفتیم معناش چیه؟ قضیه شرطیه است. معناش اینه، ان کان هنا تکلیفون فهو منجز. معنای مؤذر چیه؟ معنای مؤذر درست عکس ان کان هنا تکلیفون فهو غیر منجزه، اصابه نکنه به واقع. این اصلا معنای معجت منجز، معنای مؤذر. وقتی میگیم این خبر منجزه معناش اینه، ان کان هنا تکلیفون فهو منجز. معنای مؤذر چیه؟ ان کان هنا تکلیفون فهو لیس بمنجزه. معنای منجز چیه؟ استحقاق و عقوبته. خب استحقاق و عقوبت نداریم، معنی تنجزه. وقتی میگیم این تکلیف منجزه، معناش استحقاق و عقوبت. نه دیگه، اصلا خود تنجز معناش اینه، منجزیت معناش اینه، اما تنجز معناش استحقاق و عقوبت، وصف تکلیفه.
تفسیر شما از حجت مفتنیه، ولی نیستش که تو تجربی و شما حرام ندید، تجربی و بن حرام ندید.
ببینید در اونجا استحقاق و عقوبت بر مخالفت نیست، این یک تقدیر داره. اینجا امکان هنا تکلیفون فهوه منجزون، یعنی فانت مستحق للعقوبته علل مخالفت. این قید علل مخالفت تو تجری دیگه نیست، دیگه اونجا مخالفت معنا نداره، یعنی علل مخالفت تکلیف. اینه گفتیم مراد استحقاق و عقوبت بر مخالفت این تکلیفه که منجزه به اصطلاح.
توی معذرش که معنا داره، معذرش
که
معنا داره
اونجا اینه.
تکلیفی نباشه،
من در اونجا تکلیف هست در معذر،
اگر نباشه،
اگر نباشه دیگه اصلا معذر نیست.
من انجام نمیدم، ولی نه به این خاطر که میدونم در واقع تکلیفی نیست.
نه، اگر تکلیف نباشه دیگه معذر بالفعل نیست،
معذر هست
دیگه، نه دیگه بالفعل نیست. اگر تکلیف نباشه،
من متعرضی هم این کار انجام نیست.
معناش اینه امکان هنا تکلیفون در معذر، فرض تکلیف میشه.
اگر تکلیف هم نباشه، جر تکلیف نکرده مولا.
اونجا که معذر معنا نداره اصلا.
من به چی دارم انجام نمیدم؟
نه معذر معنا نداره.
من فحش نتقل نکردم.
نه تکلیف نیست تا تکلیف معذر بشه.
من نماز جمعه نخوندم در عصر غیبت، در واقع واجب نبود. ولی چرا نخوندم؟ نه به خاطر فحش از دلیل معذر. تجرم متجرم نخوندم.
نه ببینید، شما دارین یه بحث دیگری پیش میرین. الان وقتی میگیم این خبر معذره، معناش چیه؟ یه خبری اومده که میگه لا یجب و غسل جمعه، میگیم این خبر معذره، معناش چیه؟ ان کان هنا تکلیفون فهوه غیر منجزن، یعنی فانت لا تستحق العقوبه علی مخالفته.
در واقع غسل واجب نیست، ولی من این خبر رو هم ندیدم، من عقوبت دارم یا نه؟
میگم این خبر اگه معذر نیست، معذر نیست، معذر نیست. این خبر
معذر من چی بوده که متجرعن استحقاق عقوبت نداشته باشن؟
اون احتماله، چون احتمال تکلیف رو میدادم و قصد نکردم، فقط برای چی تجری؟ اما نه بحث من خود مؤمن داریم، بحث وقتی میگیم این خبر معذر معناش چیه، معنی این معذریت این خبر. شما میگیم اونجا استحقاق و عقوبتش بله هست، اما بحث معذری در کار نیست. وقتی میگیم این خبر معذره، معناش اینه امکان هنا تکلیفون فهوه غیر منجزه، اگر تکلیف باشه منجز نیست، اما اگه تکلیف نباشه صالب انتفاع موضوعه.
اگر تکلیف نباشه معذره، من چیه؟ من متجری،
من متجری نیستم دیگه.
من قصد جمعه نکردم به خاطر اینکه مثلا مرتکب حرام
میشه
و در واقع واجب هم نبوده.
میدونم من مستحق عقوبتم، نه از باب منجز، از باب تجری. تجری منجز و معذر همیشه نسبت به تکلیفه، از باب تجری مستحق عقوبت.
نه
حالا
بحث
اینجا
که من یه بار باید از باب تجری مستحق عقوبت میشه، درسته؟ تو همون جا هم معذر منجز معنا داره، یعنی دیگه تجری حساب نمیشه.
ببینید تجری مخالفت با منجزه بدون وجود مؤمن، اما معصیت مخالفت با تکلیفه.
من احتمال میدادم،
احتمال میدادم وجوب غسل جمعه و غسل نکردم، اما در واقع هم واجب نیست. من متجریم نه به خاطر مخالفت با تکلیف، چون با حجت مخالفت کردم با منجز. این خب احتمال منجزه، منجزه معناش چیه؟ از یه شرطیه، یعنی لو کان هنا تکلیفون لکان منجزا. لو کان منجز احتمال،
منجز هست با اینکه تکلیف هم در بین نیست.
بله احتمال منجزه، منجز خودش از یه شرطیه. در وجود در منجز صدق قضیه شرطیه لازمه، نه صدق قضیه حملیه.
اگر تکلیف داشت منجز نیست.
نه ایشون میگم که من اگر مخالفت کردم، این استحقاق و عقوبتم برای چی بودیم؟ سخن از معذر نیست، به خاطر چیه؟ به خاطر مخالفت نیست، به خاطر تجریه. اما در منجز و معذر نسبت به تکلیف فعلی همیشه. این مستلزم تناقضه. تناقض رو توضیح بدم. خب تناقض یه خبر میگه یجب، پس این قضیه شرطیه صادقه. قضیه شرطیه چیه؟ لو کان هنا تکلیفون فهوه منجز. خب اون قضیه دوم که میگه لا یجب، فرض که اونم معذره، روایت دوم، خبر دوم، اونم معذره. معذره یعنی چی؟ یعنی نقیض اون قضیه شرطیه، اونم صادقه. میدونیم که در قضیه حملیه تناقضشون به سلب و ایجابه، در قضیه شرطیه به سلب و ایجاب جزاه. اون قضیه معذره حقیقتا یعنی چی؟ یعنی لو کان هنا تکلیفون لم یکن منجزا. آره این زمنان دارم اون بیان دیروز رو که یه تقدیر میگفتم این نکته رو غفلت کرده بودم، احتیاج به یک تقدیرم نداریم حتی. این خوش مستلزم تناقضه، چون لازم میاد که یک دو قضیه متناقض هر دو صادق باشه، میشه اجتماع نقیزه. این بعد که در هیچ تقدیری نمیگیره،
در هر دو تقدیر
تناقضه، چون در هر این که دیروز گفتم غفلت کرده بودم. پس بنابراین این عنایت کنید، اگر دلیل حجیت یجب رو بگیره، پس این قضیه شرطیه صادقه. لو کان هنا تکلیفون لکان منجزا. اگر دلیل حجیت اون روایت دوم رو بگیره که میگه لا یجب، نقیض قضیه اول اونم صادقه. نقیض قضیه اول چیه؟ لو کان هنا تکلیفون لم یکن منجزا. میشه تناقض. هر احتمالی که مستلزم یک تناقضه، اون احتمال چیه؟ باطله. اون احتمال محاله.
اینجا احتمال شمول اون دلیل حجیت دو تا روایت
هر دور معن بگیره. اگر بخواد اطلاق داشته باشه، لازمه این اطلاق تناقضه.
تناقض در دو قضیه شرطیه.
در دو تناقضه که در دو تا قضیه متناقض شرطی هر دو باید صادق باشن. دیروز میگفتیم که اگر در واقع تکلیفی باشه، ما رفتیم سراغ خود تکلیف. تکلیف هم منجز باشد هم نباشد، این تناقضه. اما اگر در واقع تکلیفی نبود، دیگه تکلیفی نیست که بخواد هم منجز باشد و هم نباشد، اینجا احتیاج داریم به اون تکلیف. در خود قضیه تناقض لازم
میاد. درست بوده، نیازی
بیشتر. بله درست بود، مطلب درست بود. نه اینکه درست نبود، اون درست بود. بلکه احتیاج نداریم به اون مطلب. یعنی لازم نیست بریم سراغ خود تکلیف فعلی، بریم سراغ چی؟ دوتا قضیه شرطیه. اینجا
یه چیزی اضافه شد به دیروز.
بله اضافه شد،
نباشه
باز تناقض هست. چون دیروز میافتیم سراغ تکلیف، فقط تناقض در فرض تکلیف فرض میکردیم.
دیروز فرمودید که اگر اینها به لحظه شرطیه باشه، دلیل حجت میگیره اینها.
نه گفتیم به دلیل شرطیه گرفتن میگیره. اینجا خود تناقض در دلیل شرط در شرطیه شد. نه نه تناقض نبود دیروز. دقت کنید دیروز این مثال زدیم. گفتیم این دو تا قضیه هر دو صادقه. لو کان زید حمارن لکان ناحقن. این قضیه صادقه. این قضیه هم صادقه. لو کان زید فرسن لکان ساحلن.
نه مثال به قصه جوه
نه دیگه. مثالی که زدیم تو این طور مثال رو زدیم.
نه تو همون مثالی که فرقه دو رو پس بیان بفرم.
بعد در اونم اشکال نداره که لو لم یکن بود اونجا. اونجا به این طور میگفتیم. اونجا میگفتیم لو کان هنا تکلیفون لکان منجزن. اما لو این در
واقع تکلیف نباشه.
آره. اما وقت در همون یجب میگفتیم. در باز در یجب. لو لم یکن هنا تکلیفون. لم یکن منجزن. اینم گفتیم اینطوری مثال میزدیم تو قضایا. لو کان هنا تکلیفون لم یکن منجزن.
این مال لایجب بود.
لا یجب بود. وقت در لایجب چی میگفتیم؟ میگفتیم لو کان هنا تکلیفون لم یکن منجزن. اما فرضش نمیکردیم در حال اجتماع هر دو قضیه. این دو قضیه میگفتیم فی نفسه درسته، اما در فرض تعارض فرض نمیکردیم. در ما نحنفی این دو تا قضیه شرطیه ما متناقضن. حجیت دلیل خبر یجب چی میه؟ لو کان هنا تکلیفون لکان منجزان. حجیت لایجب معناش چی میشه؟ لوکان هنا تکلیفون لم یکن منجزا، لازمش صدقه، دو قضیه متناقضه. و چون این احتمال مستلزم صدقه دو قضیه متناقضه، این احتمال محاله.
چه تکلیف
باشه هیچ فرق نمی کنه. پس دلیل حجیت یعنی اطلاق آیه 90 در مفهومش نمیتواند اصلا دو خبر متعارض رو بگیره،
چون
مستلزم تناقض، مستلزم محاله. خب این خدمت شما عرض کنم که
یک احتمال.
توی پرانتز یه جمله ای رو من بگم، اینه تالا شد نگفتم اما تو ذهنم بوده. ما اگر کسی تشکیک کرد در استحاله تناقض، این تشکیک در استحاله تناقض نه به معنای این هستش که در همه موارد تناقض ممکنه. مخاطب بگه که یعنی دلیلی نیستش که تناقض در همه امثلش محال باشه. ممکنه ما مثالهایی رو پیدا بکنیم که تناقض چیه؟ محال نباشه. اون نقضی رو که بعضی ها وارد کردن در استحاله تناقض، ناقضی رو که بررسی کردن در یک مثال بوده و این یک مثال نتیجه شده که اون قضیه کلی زیر سوال بره، نه به معنای این که در همه جا چیه؟
کلیتی.
آره، مثلا برای این مثال هم خدا باشه هم نباشه. پس بگیم اگه گفتیم این اشتباه نشه، یعنی این چند بارای تو ذهنم بوده که به مناسبت بگم، اگر کسی برش تردیدی پیدا بشه، تشکیک بکنه در استحاله تناقض، یعنی در کلیت این قضیه تردید پیدا کرده، نه اینکه در همه جا چیه تناقض ممکنه. یعنی شما هم الان در روی این صندلی نشسته باشید و هم نشسته نباشید،
اینطوری که اون بعد برای استحاله جاهایی یه دلیلی بیاد.
خب اینا دیگه دلیلی نیست، وجدان ماست. کما اینکه خود استحاله وجدانیه. وقتی شما بگین پس از کجا بفهمیم که این تناقض محاله یا ممکنه، ارجاع میدیم باز به وجدان. اصل استحاله وجدانیه.
اینا منات رو استحاله میدونن.
نه، منات استحاله رو از کجا فهمیدیم؟
وجدان.
خب موارد رو هم به وجدان میفهمیم. وقتی شما سوال میگیم
از موارد دیگه بدون منات،
آره
شما دارید اونجا منات میدادن، برای منات واقعی
فرق نمیکنه، چه تابع اخص مقدماته. شما وقتی منات بردین وجدانی کردین، حالا مورد رو وجدانی کنین، فرق نمیکنه چه شکلیه. آره این اشتباه نشه که خب بگیم این مبتنی است بر استحاله تناقض. نه، این مبتنی، این خیلی وقت اشتباه میشه. فکر میکنم کسانی که تردید کردن در استحاله تناقض، یعنی گفتن تناقض در همه جا چیه ممکنه. نه، میخوام بگم تناقض در همه امثالش محال نیست.
این بیان اون وجدانه یا استقراره؟
کدوم بیان؟
در مورد استقراره.
نه، اون بیان دلیلی که ذکر کردن ناقض بوده.
استحاله دارد در همه،
بر استحاله تناقض ناقضی ذکر کردن که در موردی ما به تناقض برخورد میکنیم.
میشه استقراره؟ خب میشه
نه، میخوام بگم این دلیل معناش این نیست، این مفاد این دلیل این نیست که تناقض در همه جا ممکنه.
نه،
اشکال نداره،
ممکن هست.
معناش این نیستش که تناقض پس در همه جا ممکنه. نه وجدان، نه نه نه، اون دلیل باعث میشه که وجدان اون رو در همه امثله از دست نمیدی. نه، فرض کنیم الان روز است و الان روز نیست، وجدان ما میگه نمیشه. الان عدد دو ضرب در دو چار میشود، دو ضرب در دو چار نمیشود. اشکال نداره، ما اشکال نداره، اشکال نداره، اشکال نداره. وقتی میگیم روز، معنی روز روشنه. یعنی چی؟ یعنی زمین موازی خورشیده.
نه، تا الان روشن بوده معنای روز.
نه الان، نه الان که داریم میگیم روز، مراد اون اینه، یعنی به این معنا میگیم، نه به یک روز یک معنای دیگه بگیم. دو، آقا عدد دو عدد سه نیست. خب این هم عدد دو هست هم عدد دو نیست، اینا رو وجدان ما میگه. اون میخوام بگم این دقت کنین، اون ناقض اگر درستم باشه فقط ناحیه اینه که وجدان ما رو به صورت کلی از بین میبره، اما در امثله از بین نمیبره.
چون شما یه بیان میتونید اینو بفهمید که وقتی میگیم اجتماع نقیزه این محال نیست، معناش عدم وقوع وقوع این داستان رو بیارید جلو.
خب ببینید اجتماع نقیزن، اجتماع نقیزن، خود اجتماع نقیزن مصادیق زیادی داره، مصادیق فرضیش خیلی زیاده. وقتی میگیم محال یعنی همه مصادیقش محاله، یعنی هیچ یکی از مصادیق فرضیش امکان وقوع نداره.
همینجا الان که تویتون بریکن من وجدان نمی کنم استحاده رو، ولی خارجاً هیچ موردی واقع نشد.
خب حالا اگه فرض یه کسی ناقضی ذکر کرد و ما نتونستیم جواب بدیم، گفت آقا این مثالی رو میزنم برای اجتماع نقیزین، ما قضایایی داریم که این قضیه نس میتونید بگید صادقه، نمیتونید بگید کاذبه. خب شما میگین نامحاله، وقتی این مثال رو ریز میشین اون کلیت وجدانتون از بین میبره، اما نه که در همین مثال از بین ببره. الان روز است و الان روز نیست.
شما اینجا تصویر میتونم که ما اجتماع نقیزه این رو از راه استقرار مثال ها وجدانش کردیم.
نه 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 نه، اون یه بحث دیگریه. این بحث اینه که ما وقتی که واقعا میگیم که چطور شده قائل به استحاله تناقض، ببینید مثال های استحاله تناقض بی‌نهایته، یعنی مصادیقش بی‌نهایته، اما همه مصادیقش یه فرضیه. ما چقدر استقرار کردیم و متوجه شدیم این مصداق این مصداق این مصداق در خارج موجود نمیشه.
استقرار حالت در حساب احتمالات بیره که به ما این یقین رو داده
نه. ببینید اون ببینید ما ببینید در واقع یه منشأ ایره که داره. الان از بارد این بحث این یه توضیح دارم که ما از کجا به این اعتقاد رسیدیم. بعد یک ناقضی که ذکر شده در بعضی از کلمات، این ناقض نهایتش اینه که چیه؟ اون کلی رو خراب میکنه، اما معناش این نیستش که ما نسبت به همه امثله چیه؟ وجدان اون از دست میدیم. اون وجدان
بلا دلیل
کلن
وجدان
کلن ما معتقدیم که همه چیز رو به وجدان برمیگرده، چیزی دلیلی ورای وجدان ما اصلا نداریم. ما وقتی که وجدان استحاله تناقضی مثالی بر ما نقضی رو زدن و فرقی ما نقض رو نتونستیم جواب بدیم، ما دو تا وجدان داشتیم، یک وجدان کلی، وجدانهای جزئی. وجدان کلیمون از دست میدیم، اما وجدان جزئیمون از دست بگه نمیدیم.
خب
این نکته رو برای این جهت بودیم که کسی که خب این مبتنی برای این که ما قائل به استحاله تناقض بشیم، میگیم نه ولو قائل به استحاله تناقض نشیم تردید در استحاله بکنیم، در اون قضیه کلیه تردید میکنیم. این میشه معناش این نیست که تردید در همه افراد میکنیم، یه از مثال هاییست که اتفاقا درش تردید نداریم که انکان هنا تکلیفون منجزون و انکان هنا تکلیفون لایکون منجزون، در این تردید نداریم، وجدان میکنیم. الحمدلله رب العالمین.